أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. یکی از مطالبی که بزرگان نوعا متعرض می شوند این بود که ما گفتیم در قاعده تجاوز شرط جریانش دخول در غیر هست. سؤال مطرح شد که مراد از اون غیر چیست و غیر به کدام شی تعلق می گیرد. اینجا را عرض کردیم دو مقام بحث داریم. مقام اول این بود که شک ما در جزء اخیر است و داخل در غیر شدیم. مقام دوم که اول بحث امروز ما بعد از عطله ربیعی بعد از عطله شهر رمضان هست، ان شاء الله وارد بحثش میشیم. مقام دوم اینه که ما شک میکنیم در جزء غیر از جزء اخیر. حالا دقت کنید، بحث روان ان شاء الله. من شک کردم در دخول در غیر و این غیری که من شک کردم در جزئی بعد از دخول در غیر و اون غیری که من درش وارد و داخل شدم خودش باز دوباره جزء عمل هست. به تعبیر دیگر شک در یک جزء عمل بعد از ورود در جزء دیگر اون عمل. محل کلام ما اینجاست. روشن آقای یعقوبی؟ خب اینجا می‌فرمایند این غیر گاهی ممکنه بگیم فقط اجزاء مستقله هستن که اصطلاحاً بهشون میگیم اجزاء به حسب ادله شرعیه. یعنی چی اجزاء مستقله؟ یعنی مثلا فرض کنید رکوع، من داخل در رکوع شدم، بعد از این که داخل در رکوع شدم شک میکنم در حمد و سوره، پس من شک کردم در سوره بعد از دخول در غیر. غیرم عرض کردم فرض اینه که جزء اخیر بگید نیست، از اجزاء غیر جزء اخیره. من داخل در این غیر شدم، شک کردم در سوره مثلا، پس گاهی اون غیری که ما داخل در او شده ایم جزء اخیر بگید نیست، شک در جزء اخیر، شک کردیم در جزئی بعد از دخول در جزء دیگر، این جزء دیگر که غیر هست تارتا جزء مستقله. یقینا بحث قاعده تجاوز در اینجا که محل جریانش بگید هست، قدر متیقن از جریان قاعده تجاوزه. من شک کردم در سوره بعد از دخول در یک جزء مستقل دیگر که اون چی باشه آقایان؟ رکوع باشه. خب این که محل بحث ما هست و تردیدی درش نداریم. در ادامه می‌فرمایند یا نه جزء الجزء رو هم شامل می شود. من شک کردم در خوندن حمد بعد از دخول در سوره، پس چی شد؟ شک در جزئی از اجزا پیدا کردم بعد از دخول در غیر و اون غیر جزء مستقلم نیست، چون مجموعه حمد و سوره با هم یک جزءن برای نماز. روشن آیون؟ خب این هم یه احتمال دومی که دایره بحث یه مقدار توسعه میشه آقایان، بیشتر میشود. این هم قول یا احتمال دوم. سوم، اگر اینجوری بود آیا فقط حمد و سوره است در جزء الجزء؟ حمد است و سوره، یعنی من وارد سوره شدم و شک در حمد کردم، آیا اینه یا نه؟ خود حمد و خود سوره هم در درونش همین بحث چیه؟ جاریز. باز اضافه کنید، دائره بحث رو توسعه بدید، آیا هر کلمه ای نسبت به کلمه دیگر هم همین طوره یا نه؟ من میگم ایاک نعبدو، توی نعبدو که رسیدم شک کردم، من ایاک رو به جا آوردم یا ایاک رو انجام ندادم، پس داخل در غیر شدم و شک در قبلش کردم، این غیر، این مشکوک، مشکوک جزء اخیر نیست و غیری هم که داخل درش شدم کلمه ای از کلمات نمازه در اینجا. خب اینجا رو هم باز میفرماین محل کلام، اضافه ترش میکنن حرفی در حرف دیگر. من میگم ایاک نعبدو، روی با نعبد که میرسم شک میکنم، من گفتم نعبدو یا گفتم نعبدو؟ آیا اون عین رو به جا آوردم یا زبانم چرخید عین به جا آورده نشد؟ این محل بحث و سؤال ما که پس این بنده خدا شک کرده در جزء غیر اخیر و اون وارد غیر شده، طبعا وقتی شک در جزء غیر اخیر کرده و وارد در غیر شده، اون غیر باز خودش علل قاعده میشه جزء اجزاء نماز علل قاعده. اینجوری البته استثناء هم داره، من شک میکنم در تحقق جزئی بعد از دخول در غیر از نماز، من نمازم تمام شده شک میکنم آیا سوره حمد خوندم یا نخوندم، اینم اتفاق میفته، ولی نوعا اگر شک کنم در دخول در غیر و اون غیر به قول ایشان به اصطلاح جزء اخیر باشد، اینجا یک حالت داشت، جزء اخیر نباشد، محل کلام ماست. خب در اینجا میفرماین تازه یه بحث دیگه هم اضافه میشه، آیا این بحث فقط در اجزاء جاریه یا در شرایط هم جاریه؟ به تعبیر ایشان یا به تعبیر دقیق تر از جهتی در مقدمات اجزاء هم جاریه. من سوره حمد رو تمام کردم، هویه الی السجود دارم، هویه الی السجود جزء بگید نیست، مقدمه تحقق جزئه، که جزء ما چی آقایان؟ سجده است. من سر از رکوع برداشتم در حال رفتن و هوی الی سجودم، اینجا باز آیا که مطلب بر این هم منطبق می شود بحث و ناهازا یا نه؟ بگیم من تجاوز کردم از سوره و داخل در مقدمت الغیر شدم، که غیر میشه رکوع، مقدمت الغیر میشه هویه الی رکوع، روشنه چه هویه الی سجود ببخشید، یا نه اصلا در رکوعم قرائتم تمام شده هویه الی رکوع دارم، اینم باز همینجور بحث درش چیه؟ جاریست. خب این هم همینطور، ایشون مثالی که میزنن میگن شک کرده، حالا مثال من از قبل از رکوع بود، ایشون میگن در حال قیام شک میکنه که آیا سجده رو انجام داده یا نه. جزء بعد از سجده چیه آقایان؟ قرائت قائمن بعدیست، این هنوز تازه در حال قیامه، این میشه مقدمه جزء بعد، که جزء بعد چیه های مرادیان؟ قیام باشه. خب این هم یه توسعه‌ای در دائره نطاق اشتمال قاعده تجاوز بر ما نحن فیه. خب یه اضافه‌ای هم میکنن، میگن مرحوم سید صاحب عروه یه اضافه دیگری هم باز در دائره بحث کرده، ایشان فرموده یشمل الزیادات المعتی بها سهوا کما در عروه و حکم به انه لو شک فی السجده مع عدم الاتیان به تشهد سهوان. آیون این داره سلام میده و یقینا تشهد را انجام نداده. خب الان این بنده خدا شک میکنه سجده را آوردم یا نه، اون غیر بعدیش رو سهوًا چکار کرده؟ ترک کرده، وارد در بعد البعد شده که چی باشه اون بعد البعد؟ سلام باشه. اینجا باز محل کلامه. نه نه دیگه، میگه شک فی السجده مع عدم الاتیان به تشهد سهوًا، تشهد رو سهوًا نیاورده. علل قاعده پس کی شک میکنه؟ علل قاعده داخل در سلام شده دیگه، چون وقتی که سهوًا تشهد رو نیاره، اگر بگید که هنوز قبل از اتیان تشهد خوب میاره دیگه، نه این یادش میاد که تشهد رو سهوًا نیاورده، علل قاعده باید داخل در چی شده باشه؟ سلام شده باشه. خب این به اصطلاح محل کلام. و علا تقدیر الباز، اگر گفتیم این دخول در غیر در جزء بعدی باید داخل بشه، ایشون میفرماین که باز آیا اجزاء واجبه فقطه یا اجزاء مستحبه هم هست؟ من آیون قرائتم تمام شده، دارم دعای دست میخونم، دعای دست جزء مستحبه، شک میکنم که آیا حمد یا سوره رو آوردم یا نیاوردم. پس اون غیر شد چی آیون؟ شد جزء مستحب و شک کردم در اتیان ما قبلش، و این شک و این چیزی که شک در اتیانش کردم آخرین جزء عمل هم بگید نیست، او مقام قبل بود. این به اصطلاح محل کلام ما. ایشان میفرماین همون جور که بنده عرض کردم و لابد همون جور که به ذهن شریف شما زد، یه قدر متیقنی داریم، قدر متیقنش دخول در اجزاء بگید مستقل است، یعنی یک جزء مستقلی دوارد درش شدیم، نسبت به جزء قبلش شک کردیم در اتیانش، اینجا محل جریان قاعده تجاوزه. من وارد در رکوع شدم، هوی نها خود رکوع، وارد در رکوع شدم، شک میکنم در اتیان قرائت، محل جریان قاعده تجاوزه. من وارد در قیام شدم، حمد و سوره دارم میخونم، بعد از این که دارم حمد و سوره میخونم شک میکنم در اتیان سجده مثلا، اینجا میشه دخول در جزء مستقل و شک در اتیان جزء قبلش. این میشه قدر متیقن از جریان قاعده تجاوز. خب دلیل مطلب هم ما قبلا گفتیم، طرف شک کرده در اذان بعد از دخول در اقامه، یا به تعبیر ایشان شک کرده در اقامه بعد از دخول در تکبیر، و همینطور روایت ادامه داره که حالا روایت رو هم بخوایم براتون بخونیم یادآوری بشه بد نیست. عرض کردیم جزء مستقل حمد و سوره یک جزء گرفته میشن، حمد و سوره حسابشون. حالا روایتشم مراجعه کنید، آدرسم دادن مرحوم آیت الله خویی، قبلا ما این روایت رو خوندیم. خب ایشان میفرمایند که پس قدر متیقن اجزاء مستقله است، شک در رکوع اقامه بعد از دخول در تکبیر، شک در به اصطلاح قرائت بعد از دخول در رکوع، شک در رکوع بعد از دخول در سجود و هاکذا. این قدر متیقن از جریان قاعده تجاوز هست. بعد می فرماین خود این مورد روایت فقط این اجزایی که ما گفتیم رو به نحو مستقل بیان کرده، اما می‌فرمایند اختصاص به مورد روایت نداره. هر جزء مستقلی که درش وارد شده نسبت به جزء مستقل قبل اگر شک کردیم، اینجا محل جریان قاعده تجاوزه. ولو چی؟ ولو شک کنه در سجود بعد از دخول در تشهد، این مورد تو متن روایت نیامده، شک در سجده بعد از دخول در تشهد، ولی همون ضابطه بر اینجا هم منطبقه. یعنی دخول در تشهد یک جزء مستقل و شک میکنه در سجده که جزء غیر اخیر نماز هست، این هم همون ضابطه برش منطبقه ولو در روایت بیان نشده. چرا در روایت بیان نشده؟ روایت ازش استیناس میکنیم که یک عنوان و یک قاعده کلیه رو داره بیان میکنه که دخول در جزء مستقل بعد شود و شک در اتیان جزء قبل کند. حالا چه مثالهای موجود در روایت، چه مثالی که الان عرض کردم داخل در تشهد شده و شک در اتیان سجده میکنه، از باب نمونه مواردی بیان شده ولی اختصاصی به موارد مذکوره در روایت زراره نداره. خب یعنی چی جزهای بعدی؟ نه دیگه، این یقینا تجاوز صادقه دیگه، به طریق اولا تجاوز صادقه اینجا، چون اگر داخل در قیام بود و شک در سجده می کرد، چون داخل در جزء مستقل شده اینجا محل جریان قاعده تجاوز بود، باز داخل بر یک جزء بعد از اون جزء شده، اون دیگه به طریق اولا درش قاعده تجاوز جاری است. خب این هم یک نکته. ایشان می‌فرمایند که ممکنه این، حالا مثالش هم و ضابطش هم اینه، یا زراره اذا خرجت من شیء، ببینید روایت تصریح داره میکنه به این جهت که اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشی، یه ضابطه داره میده. اذا خرجت من شیء، من خروج کردم از سجده و دخلت فی غیره، داخل در بگید تشهد شدم، فشکک، حالا شک میکنم آیا سجده رو به جا آوردم یا سجده رو به جا نیاوردم، اینجا هم قاعده تجاوز با این ضابطه ای که حضرت بیان فرمودن جاری و ساریست و اختصاص عرض کردم به بعض از اجزاء مستقله دون بعض از اجزاء بگید نداره. پس ضابطه کلیه و قدر متیقن اینه که در جزء بعدی داخل شود و در جزء قبلی چکار کنه؟ آقایان شک کنه. روشن آقای محمدی؟ خب خب حالا فعلا درسته، حرف خوبیه، ولی فعلا داریم قدر متیقنش رو بیان میکنیم. عرض کردم سوال اینه، همینجور که شما میفرمایید یه مورد سوال هم همونه. ما ایم و روایت و ببینیم از روایت چی میفهمیم. میفرمایند قدر متیقنش همینه که عرض کردم، حالا به اونها هم میرسیم انشاءالله. خب لذا ایشون میفرمایند که بعضی ها گفتن که اگر شک در سجود انجام داده باشه حتما باید و شک در سجود داشته باشه بعد از دخول در قیام، فکر کردن که فقط همین محل کلام قاعده تجاوزه، داخل در قیام شده باشه و شک در سجده کنه. نه، داخل در تشهد شده باشه و شک در سجده کنه، اینم هست. چه فرقی میکنه؟ اون ضابطه و قاعده کلیه بر این فرض هم منطبقه. هر دو شک در سجده است، یکیش دخول در قیامه، یکیش دخول در تشهده. دخول در تشهد علی القاعده رکعت دوم و سوم و چهارمه، سوم از نمازهای سرکتی منظورمه، نه چهار رکعتی. خب نه فرقی نمی کنه، الزاماً این نیست که در شک در رکعات فرد نمازها باشد و چنین شکی بکنه، یا نه غیر فرد کلن شک کنه در سجده بعد از دخول در قیام فقط. نه خیر، میتونه شک کنه در سجده بعد از دخول در بگید تشهد. خب چرا؟ چون عرض کردم اون ضابطه برای این هم چیه؟ منطبقه. ایشون میفرماین لذا این توهم رو نکنید که شک در سجده فقط جایی قاعده تجاوز جاری میشود که داخل در قیام شده باشد، دخول در تشهد هم به خاطر این ضابطه داخل در جریان قاعده تجاوز هست. خب دلیلش هم عرض کردم، چون قاعده برش منطبقه که قاعده رو هم عرض کردیم. مثلا تعبیر موثقه ایشون میفرماین این بود: کل شیء شک فیه، یا شک فیه اونش مهم نیست، مما قد جاوزه و دخل فی غیره. داره تصریح میکنه هر شیئی که از اون شیء تجاوز کرده و گذشته و داخل در غیر شده. من داخل در تشهد شدم و شک میکنم در سجده، اینجا قاعده تجاوز جاری میشود. خب این بعد ایشون میفرماین که در موثقه شک در سجده بوده و طبعا شک در سجده که مفروض روایت موثقه بوده، شک در سجده است در رکعت اولا، چون در رکعت اولا تشهد ندارد، لذا حضرت فرمودن اگر شک کنه در سجده بعد از دخولش در قیام احسنتم. و چون رکعتی بوده که تشهد نداشته حضرت این گونه فرمودن، اما اگر رکعتی بوده که تشهد داشته میفرمودن علی القاعده شک در سجود بعد از دخول در تشهد. خب این فرمایش ایشان پس قدر متیقن این شد. بعد ایشون میفرماین پس با این قاعده کلی که ما داریم اختصاص به بگید این مثال دون اون مثال نداره، هر جا ضابطه وجود بود جاری می شود. فعلا ضابطه رو در اخص موارد گرفتیم که اخص موارد دخول در جزء مستقل بعدی است. احسن تو. خب بعد ایشون می فرماین بله حالا یک کلمه ایشون میفرماین لذا اگر اینجوری باشه همین ضابطه در حمد و سوره هم جاری میشه. حمد و سوره هر کدام دو جزء مستقلن، درسته که ما به هر دو میگیم قرائت، ولی واقعا حمد یک جزء، سوره یک جزء دیگه است. پس همین ضابطه‌ای که اذا شککت و دخلت کذا، این ضابطه در حمد و سوره هم جاری است. من داخل در سوره شدم و شک میکنم در حمد، اینجا فشکوکه لیس به شی، یعنی قاعده تجاوز جاری میشود. پس یه مقدار دائره بحث چی شد آقایان؟ وسیع تر شد. این هم خب واقعا اینجوری نیست؟ حالا اونم عرض میکنم، اونم عرض میکنم. حالا جواب شما را آقای خویی دادن، میگن ما دقت کنید در اون روایت معروف میگه لا صلاة الا به فاتحه الكتاب. از این که فاتحه الكتاب آمده آمده معلوم میشه فاتحه الكتاب از بعدش مستقل جداست، که بعد از فاتحه الكتاب چیه؟ سوره است. اگر میگفتن لا صلاه الا بالقراءه و مرادشون از قراءه مجموعه حمد و سوره بود، فرمایش شما درست بود. اما از این که میفرمایند لا صلات الا بفاتحة الكتاب، معلوم میشه فاتحة الكتاب با اون بعد از فاتحه که سوره باشه دو شیء و دو جزء مستقلن. چون چی؟ قراءت رکن نداره. سوره هم اگر آورده نشود بهش نمیگیم. سوره دیگه خودتون دارید میگید سوره دیگه. اتفاقا شاهدش هم اینه که هر سوره بیاری میتونی بیاری. از اینکه سوره ها رو هم عوض میکنی معلوم میشه این قرائت مجموعه مراد نیست. سوره نسبت به همدم درش همین نکته جاری می شود. هنوز نه. نه هنوز نه. خب حالا تا اینجا که معلوم جزئی مستقل داخلش بشیم در جزء قبل شک کنیم، قاعده تجاوز جاری می شود. داخل در سوره بشیم شک در حمد کنیم، قاعده تجاوز جاری می شود به همون ضابطه ای که عرض کردیم اذا شککت فی شیء و دخلت فی غیر الی آخر. خب یکی از موارد چی بود؟ آیون آیه یعقوبی سوال شما شاید بود آیه و آیه چی؟ در آیه و آیه هم میفرمایند که از ظاهر جریان و حافی. چرا؟ به خاطر همون ضابطه. ضابطه چی بود؟ شککت فی جزء و دخلت فی غیره. دخلت فی غیره این آیه با اون آیه دیگر فرق میکنه. هر کی گفت از کجا میفهمیم فرق میکنه، شاهدش اینه اگر آیه سجده دار بیاری سجده واجب، بعد از نماز باید سجده واجب کنی، اما اگر آیه سجده دار نیاری سجده واجبی بر ذمه تو نیست. معلوم میشه این آیه اگر بیاد با اون آیه دیگر احکامشون و خصوصیاتشون چیه؟ متفاوته. پس معلوم میشه دخول در یک آیه بعد از فراغ از آیه قبل این هم محل جریان قاعده فراغ هست. تا اینجا مطلب معلومه. انشاءالله دنباله مطلب که مناقشه ایست از مرحوم نائینی و بعد مناقشه مرحوم آیت الله خویی خواهد آمد. ولله الحمد. جانم شما چی فرمودید؟ داریم یکی یکی جواب میدیم موارد رو. اون موردی که یقینا دیگه همه پذیرفتن و شک درش ندارن اینه. خب او ضابطه رو ایشون میگه منطبقه. متوجهم. شما میخواید بفرمایید که ما باید از خود مولا استفاده کنیم که غیر به چی اطلاق میشه. ایشون میگن این رو واگذار رو به ما کردن. بله دیگه اذا شککت فی شیء و دخلت فی غیره. غیر از دیدگاه عرف چیه؟ اون آیه نسبت به آیه قبلم غیره. از قدم شاهدش اینه اگر ای آیه رو بخونید هنوز سجده بر شما واجب نمیشه، اما تا آیه بعد رو خوندید سجده واجب میشه. پس معلوم میشه هر آیه ای احکام و خصوصیاتش میتونه با آیه قبل متفاوت باشه. پس آیات هم هر کدام میشن جزء مستقل. خب اللهم صل